جمله پرتو به ما حق داری.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی، حدیث 129 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث مفصل در باره آثار گناه. 7 گناه در این حدیث ذکر شده با 7 اثر. این فرماید هر وقت این گناه پیدا بشه، در میان مردم شایع بشه، اثرش این است. 7 از گناهان کبیره ذکر شده با 7 اثر. من 3-4 تاش رو میخوانم. قال صلی الله علیه و آله و سلم اذا کثر الزنا بعدی کثر موت الفجع و اذا طفف المکیال اخذهم الله بالسنین و نقص و اذا منع الزکات منعت الارض و برکاتها من الزرع و الثمار و المعادن و اذا جارو فی الحکم تاونو علی الظلم و العدوان. مسئله آثار گناه در زندگی بشر مسئله مهمی هست و اگر آیات و روایات از این نظر بررسی بشه، خودش یه موضوع قابل مطالعه و قابل جمع‌آوریه. آثار گناهان، البته آثار گناهان 3 رقم. قسم اول از آثار گناه مسئله عقوبت‌های اخروی، این گناهان در آخرت چه آثاری و چه عقوبت‌هایی داره. اون در جای خودی تجسم اعمال و حضور اعمال و مسائلی از این قبیل مربوط به قیامت، فعلا اون موضوع بحث ما نیست. دوم، آثاری که گناه در دل و قلب انسان میگذاره، انواع تاریکی ها، ظلمت ها، حجاب ها، یا حداقل از بین بردن توفیقات قلبی، نشاط های قلبی برای عبادت ها، برای مناجات ها. گناه در قلب انسان یه ظلمت و تاریکی و حجابی میذاره، نشاط عبادت رو کم میکنه، علاقه به گناه رو زیاد میکنه، اطاعت رو سنگین و سخت برای انسان میکنه، که این آثار قلبی گناه هم اونم خودش یه بحث مفصلی داره، اونم از موضوع بحث ما فعلا بیرون. قسم سومی که از آثار گناهانه، آثار اجتماعی گناه. بعضی ها خیال میکنن این گناه ها فقط اثر قلبی، روحانی، معنوی و اثر قیامتی داره. نه، تمام گناهان بدون استثناء یه اثری در زندگی اجتماعی بشر داره که اگر اینها باشه باعث میشود نابسامانی هایی در زندگی اجتماعی پیدا بشه. و فعلا موضوع بحثمون این سومین اثره، اثر اجتماعی گناهان که در زندگی انسان هاست. البته این اثر اجتماعی هم باز خودش 2 قسمه. یه قسمیشه که رابطه شناخته شده، یعنی یه رابطه منطقی ما میتونیم پیدا بکنیم که این گناه یه همچین اثری داره. مثلا اگر دروغ در جامعه زیاد بشود، اعتماد مردم به یکدیگر از بین میرود و مردم در یه محیطی از سوء ظن، بدبینی، عدم همکاری، عدم تعاون خواهند. خب این رابطه منطقی شویداست دیگه. وقتی که دروغ زیاد بشود مردم اعتمادی به هم نخواهند داشت، یعنی مردم نمیتونن با هم شرکت کنن، زندگی مشترک داشته باشن، همکاری کنن، تعاون کنن. جامعه میشود، زحمات اجتماع داره، برکات اجتماع نداره. این رابطه بین این گناه و این اثر یه رابطه منطقیه. گاهی هم یه رابطه ماورا طبیعیه که ما نمیدونیم. اگر این گناه بکنن خداوند این آثار و دامن اینها میاندازه. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که در تقسیمات آثار سگانه گناه و بعد هم آثار اجتماعی گناه تقسیم به دو قسم کردن، با توجه به این مقدمه میریم سراغ حدیث و 4 از این 7 رو میخونیم. اولین مطلب این است که فرمود وقتی که زنا بعد از من زیاد بشود، مرگ و میر ناگهانی زیاد میشه. موت فجعه همون سکته است. حالا خواه به صورت سکته مغزی باشه، یه بخشی از مغز از کار میفته، اون که از کار افتاد ممکنه به دنبالش قلب و امثال زالک از کار میفته، یا سکته قلبی باشه که قلب از کار میفته. وقتی قلب از کار افتاد خون به مغز نمیرسه، مغز از کار میفته. مرگ ناگهانی، البته سکته مرگ ناگهانی از درونه، ولی موت فجعه برونی هم داره، زلزله ها و حوادثی از این قبیل که این هم نوعی موت فجعه است، ناگهانیه، اما ناگهانی از برونه. به نظر میرسه موت فجعه بیشتر همون جنبه درونی گفته میشود، اصطلاحش هم شاید همین باشه، مرگ و میرهای ناگهانی، همون چیزی که امروز اسم میزنیم سکته قلبی یا سکته مغزی. دستگاه مغز و قلب دو دستگاه رئیسی بدن، هر کدامش از کار بیفته انسان دوامی نداره. مغز سریعتر، قلب هم سریع، انسان از کار بیفته. حالا میفرماد وقتی زنا زیاد بشه مرگ و میر ناگهانی هم زیاد میشه. آیا واقعا یه رابطه بین این هاست؟ بعید نیست یه رابطه ما منطقی هم بتونیم پیدا کنیم، چون زنا بر اساس شهوترانیه. شهوترانی هم مسلم چیزی نیست که تعادل انسان رو به هم نزنه، همیشه در شهوترانی ها به هم خوردن تعادل هاست، تعادل مغز، تعادل اعصاب، تعادل قلب، و چون این تعادل ها به هم میخوره به دنبال اون مرگ و میر ناگهانی. یا واقعا این یه عقوبت الهیه، یه رابطه ناشناخته است حداقل برای ما، که اگر مردم در میانشون زیاد بشود زنا، این اثر که مرگ و میر ناگهانی زیاد میشه در میان اونها فراوان خواهد شد. در مورد دومی میفرماید اگر کم فروشی کنن خداوند هم قحطی برشون میاره. سنین اخذه و سنه، سال او رو گرفت یعنی قحطی شد. این اصطلاح اخذهم الله به سنین و نقص یعنی قحط و قلا پیدا میشه. البته از یه نظرم معلومه شما کم میفروشی خدا هم نعمت شو کم میذاره. چرا؟ چون خداوند نعمتهاش رو حکمت هاست. وقتی من کم فروشی کردم او هم کم به من میده و سبب می شود قحطی هایی به دنبال کم فروشی ها دامن مردم می گیره. این یه رابطه معنوی ماورای طبیعی است که در این خبر روی آن انگوش گذاشته شده. سوم، وقتی که منع زکات کنن، شما زکات مال رو نمی دید، زمین هم برکاتش رو منع می کنه. اما از زراعت و میوه و معدن، من از ثمار زرع و ثمار و المعادن، باز مربوط به حکمت خداوند میشه. شما زکات مال کم میذاری، زمین هم زکات خودشو به تو نمیدهد، برکاتشو به تو نمیدهد،
همان گونه که عمل میکنی همان گونه هم لایقی که مواهب الهیه هم به همون صورت در بیاد. تو از مواهب خیش دریغ داشتی، خداوند هم تو را از مواهب خیش دریغ میدارد. و اما چهارم، هنگامی که در احکام ظلم کنن و احکام ظالمانه پی ایجاد کنن، حکم ظالمانه صادر کنن، تعاونوا علی الظلم و العدوان، گاه تصور میشه که خب این اثر مؤثر که یکیه، اگر جارو علی الحکم یعنی حکم جائرانه بدن، تعاونوا علی الظلم و العدوان که همونه یکیه، شرط و جزا که یکی شد، ولی نه دوتاست. یعنی اگر برنامه شون این شد برنامه حکم جائرانه باشه، نتیجه این می شود اینا زندگیشون تبدیل به معاونت ظلمه میشه. یعنی همیشه در خدمت ظالمان خواهد. دلیلش هم معلومه، ظالمانن که حکم جائرانه رو میپسندن، عادلان که از حکم جائرانه خوششون نمیاد. وقتی تو قاضی جور شدی همیشه در خدمت ظالمی، ظالم هستی همچه قاضی میپسنده. ازا جار فلحود تعاونو علا ظلم ولحود. این رو من به عنوان یه جمله عرض کنم و این بحث رو کوتاهش کنم، و این است که توجه به این آثار اجتماعی گناه برای نهی از مردم و نهی خود انسان خیلی مؤثره. آثار قیامت برای بعضی ها که منطق عمر بن سعدی دارن نصیحه است، حالا تو قیامت بیاد دوره. آثار قلبی هم همه اهل سیر و سلوک درونی و باطنی ایستن، حالا قلبش تاریک شده، روشن شده، امشب عذاب گیره که احساس میکنم نشاط عبادت رو ندارم، خواهم بلند شم اول وقت نماز بخونم سنگینم، بزنه تو سر خودش عذاب گیره. همه اینطور نیستن، حالا نشد اول وقت، اول وقت رضوان الله، آخر وقت غفران الله، چه اشکالی داره؟ نشاط نماز جماعت ندارم، خب مستحبه، خدا دا میخونم. ولی خب اونهایی که اهل معنا هستن اینا رو حساب میکنن، حساب میکنن. یه روز دیر از خواب بیدار بشه برای نماز، میگه من سراغ داریم اشخاصی رو، میشین فکر میکنی دیروز چی کردم، و غالبا هم یادش میاد آدم که چی کرده، چه خلاف اولایی، چه خلاف واقعی به جا آورده که شلاقش همین محرومیت از این عبادت. حالا همه هم اهل این نیستن، اما آثار اجتماعی همه روش حساسیت داره. اگر من زکات کنی زمین برکاتشو من میکنم، این یه عامل بازدارنده خوبی است برای تربیت نفوس. این گونه روایات رو باید جمع آوری کرد و روش داد سخن داد، و هم خود انسان بهره بگیرد، هم برای نهی جامعه از ارتکاب این گونه گناهان کبیر. برگردیم به بحث تازمون در مورد مباحث اجتهاد، در واقع آخرین بحث اجتهاده، بعدش میریم سراغ مسئله تقلید انشاءالله. و آن کلام در تبدل رأی مجتهد است، کلام در تبدل رأی مجتهده، و این بسیار محل ابتلا. و میدانید تبدل رأی مجتهد گاهی به صورت تبدل مرجع تقلید میشه. آقا مقلد این آقا بوده، حالا مقلد آقای دیگری شده و مرجع تقلیدش عوض شده، طبعا فتوا برش عوض شده. پس گاه می شود رأی مجتهد عوض میشه، گاهی مرجع عوض میشه و رأیاشون با هم فرق داره، و آنچه ما میگیم در این مبحث در هر دو مورد است. اگر تفاوتی باشه رو تفاوت ها انگوش میذاریم، ولی علل حساب هر دو محل کلام. تبدل رأی مجتهد یا تبدل مرجع تقلید مقلدی، این مسئله که شدیناً محل ابتلا است. میخواییم ببینیم تکلیف در اینجا چیه؟ البته مثالهایشو من یه چند نمونه بزنم از همین مثالهایی که محل ابتلاء امروز هم هست. اگر مجتهدی در بعضی از اجزاء و شرائط نماز عقیده ای داشت، نماز فرادا، نماز جماعه، معتقد به وجوب سوره بود، ثم به عدم وجوب سوره بود، ثم وجوب سوره شد، معتقد به کفایت تسبیح واحده بود، بعد طرفدار سه تا تسبیح شد، معتقد بود کسانی که یکون السفر مقدمتا لعملهم، اینا باید عصر بخوانند، کسانی که سفر مقدمه عملشون هست، مانند معلم، مأمور اداره، از تهران میره کرج، روز اونجا، شب تهران و هکذا، سفر عملشون نی، مقدمه عملشون، مجتهدش سابقا میگو قصر، مثل آنچه فتوای امام قدس سره شریف بود که میگفتن قصر. حالا تقلید از مجتهد دیگری کرده، یا فتوای همون مرجع عوض شده، یا تقلید از مجتهد جدیدی کرده، میگه تمام. تکلیف نماز روزهای سابق چیه؟ 10 سال، 20 سال، 5 سال با فتوای سابق عمل کرده، نماز روزهاش تکلیفش چیه؟ مثال اینا ماشاءالله داره در بحث که داریم پیش میریم به امثلش دونه دونه میرسیم. خب دقت کنین، من امروز فقط محل کلام رو تبیین میکنم، اقسام و شقوق و اقوال، هیچ وارد استدلالات نمیشیم چون الان طول داریم با استدلال. این مسئله تارتن برای مجتهد فی عمل نفس مطرحه و تارتن للمقلد، هر دو هست. گاهی مجتهد خود اعمال سابقه خودشو میخواد، تکلیف خودش چیه؟ ما نمیخوام برای مجتهد تکلیف تعیین کنیم، برای خودمون تکلیف تعیین کنیم. بنده که مجتهد بودم، سابقا نماز قصر خوندم، حالا فتوام عوض شده، من برم نمازامو اعاده کنم یا نکنم؟ که پس تارتن للمجتهد فی عمل نفسه و تارتن للمقلد. و محل کلام تارتن عبادات، گاهی در عبادات مثل این مثالی که نماز روز زدیم، نماز قصر، تارتن معاملات بالمعنى الاخصه، مثلا وی معاتات رو صحیح میدانسته، خانش رو با وی معاتات گرفت، با وی فضولی گرفت، حالا عقیدش عوض شد، تکلیف این خانه چی میشه؟ معاملات بالمعنى الاخص، گاهی معاملات بالمعنى العامی شامل میشه، مسئله ازدواج، مثلا زنی را کسی با عقد بالفارسیه ازدواج کرد، بعد از 10 سال و 20 سال مرجع تقلیدش رایش عوض شده یا مرجع جدیدی پیدا کرده، میگه عقد فارسی باطله، حالا بره از نوع عقد همسرش رو بخانه، بچه هایی که بودن تکلیفشون چه میشه؟ یا مثلا گفته اگر 10 رزعه باشه 10 بار شیر خوردن باعث نشر حرمت نمیشه، 15 بار باید میشه. زنی رو عقد کرده که 10 بار شیر خورده بوده، حالا مقلد مجتهدی شده یا فتوای خودش عوض شده که 10 بار موجب نشر حرمت میشه. حالا این زنی که داره الان چیکارش کنیم؟ راهش کنیم؟ حرام بره؟ باز مثال معاملات بالمعنى العام مثال بزن، عبادات بود، معاملات بالمعنى الخاص بود، معاملات بالمعنى العام سه قسم. حالا معاملات بالمعنى العام بازم دارم مثال میزنم، مسئله طهارت نجاست معاملات بالمعنى العام دیگه، عرق جنوب از حرام رو کسی نجس نمیدونه، سالها هم بوده، یا فشار دادن فرش و پارچه رو عصر سیاه برو لازم نمیدونست مجتهد، لباسشو به همین صورت آب کشیده سالها، حالا مقلد کسی شده یا فتوای خودش عوض شده که فشار شرطه. پس همه لباسهای سابق نجس، همه نمازهایی که خونده باطل، تکلیف چی میشه؟ پس تارتن فعل عباداته، چون عبادات جدا میکنیم، بعضی ادعای اجماع در عبادات دارن، میگن مجزیه، تارتن فعل عباداته، اخرى فی المعاملات بالمعنى الاخص، و سادستن فی المعاملات بالمعنى العام. باز شروع دیگر مسئله، تارتن موضوع موجوده و اخرا نیست، موضوع گذشته. موضوعی که گذشته معلومه، نمازهای ایام ثابت تمام شد، گذشته. اما یه وقت یه ذبیحه الان هست، این رو با شرایطی ذبح کرده که هنوز گوشتش از مرجع تقلید عوض شد یا فتوا عوض شد. نگید آقا به این زودی، ولی خب گوشت گذاشت تو یخدون توی غریزر، خب یه سال هم میمونی. حالا در این وسط فتوا عوض شد، مرجع عوض شد، اون رو حلال میده، حرام چکار بکنه؟ الان موجوده. یا لباسی رو که به اون فتوا آب کشیده الان تنشه، الان موضوع موجوده. پس تارتن موضوع موجوده و اخرا موضوع موجود نیست. نامش محله بس. ولی یعلم تمام این دعواها و نزاها مال اونجاییست که فتوای تازه برخلاف احتیاط باشه، اونجا محله. اونی که برخلاف احتیاط باشه اونجا محله بس میشه. چطور؟ سابقاً اگر لباس را با عصر با فشار شسته، حالا مجتهدش داره میگه فشار لازم نیست، در سیاه پاکه، این که مشکلی نیست، فتوای سابق مطابق اعتیاد بود. این تعبیر بگید بهتره، اگر فتوای سابق مطابق اعتیاد بوده این که مشکلی نیست. فتوا تنزل کرده از سابق، سابقا میگفته سه تا تسبیه، حالا مجدد میگه یه تسبیه، خب دیگه بهتر. اعمال سابق که دیگه عادی نداره، من سابقا سه تا تسبیه میخوندم، حالا مجدد میگه یه تسبیه هم کافیه. سابقا سه تا سلام میدادم، حالا میگه یه سلام هم کافیه. اگر فتوای سابق موافق لیل احتیاط بوده اون خارج از محمده بست. پس به این عبارت میگیم لوکان الفتو سابق موافقن لیل احتیاط آن خارجن از محل کلام. چرا؟ برای اینکه اونی که به جا بردن بهتر از امروزه. امروز به من آزادی بیشتر داده مجتهد، خب من اونی که به جا بردم لباس رو فشارشم دادم، امروز میگه لازم نیم. من سه تا تسبیحات خوندم، امروز میگه تسبیحاتم کافیه. ولذا تمام مثال هایی که من زدم از مثال های انتخاب کردم که فتوای سابق موافق اعتیاد نبود. سابقا میگفت یه تسبیح ها، حالا میگه سه تا. سابقا میگفت فشار و عصر لازم نیست، حالا میگه لازم. اینا رو مثال زدیم برای بحثمون. و الا اگر امکان الفتوا سابق موافقا للاحتیاط، تبدل فتوا که مشکلی برای من ایجاد نمیکنه. معلوم تا به اینجا شقوق مسئله، عنوان مسئله و صور مسئله اجمالاً روشن شد. ولابد هنا من تقدیم اموره، ما باید چند امر مقدمتاً بگیم تا بس روشن بشه. یکی از امورم همون اقوال مسئله است که من ذکر می کنم. امر اول اقوال مسئله است. اقوالی که در این مسئله داری مختلف است. حالا قول وجه هر دو، قولان به اجزا مطلقا، همه جا اجزایه. اگر تبدل فتوا پیدا شد اعمال سابقه هیچی کارش درسته، مشمول قاعده بر گذشته ها صلوات هست، به گذشته ها کارش تمام است و بحثی نداره. این قولان به اجزا، در مقابل قولان به عدم اجزا مطلقا، همه رو باید یاد کنه، فایده نداره همه. و اما بیشتر قول به تفصیل، تفصیل. و اما قول به تفصیل، توجه کنید چند تا از تفصیلها رو بگم. یه تفصیل مرحوم آقای آخوند در کفایه است. ایشون می‌فرماید اگر مدرک فتوای سابق قطع بوده و این قطع زائل شد اجزا نیست، و اگر مدرک فتوای سابق امارات بوده و قائل به طریقیت شدیم اجزا نیست. تکرار میکنم، اگر مدرک فتوای سابق قطع بوده و قطع زائل شد و جهل معلوم شد، جهل مرتب بوده زائل شد، اجزا نیست. اگر قطع بوده مجزی نیست، حالا زائل شده، قطع حکم عقله، حکم شرک نیست. عقل معلوم شد خطا کرد، شارع من چیزی نگفته، من خطا رای خطا بیمودم، جایی نیست. و ها کذا اگر قائل باشیم به مسئله امارات و در امارات هم طریقیت قائل بشیم، در طریقیت هم حکم مماثل نباشه، از بعضی عباراتی ایشون برمیاد که حکم مماثل باز مسلم نیست. طریق خطا کرده، میخواستی بری خونه زید خطا رفتی، خب برگرد دیگه. اگر طریق تو خطا رفت برگرد، مجزی نیست. اما اگر سببیت قائل شد، بگه مجزی، سببیت یعنی ایجاد چی؟ مصلحت. و چون ایجاد مصلحت شد مجزی، قطع مجزی نیست. اگر اماره باشه، اماره زنیه، رو مبنای طریقیت مجزی نیست، رو مبنای سببیت مجزیه. و اما اصول چی؟ اگر اصول شرعیه باشه مجزی ها، اصول عقلیه باشه مجزی نیست. اصول شرعیه مثل چی؟ براءت شرعی و استصحاب، اینا اصول شرعیه است. اگر مدرک حکم سابق براءت شرعیه بوده و استصحاب بوده مجزیه. اما اگر اصول عقلیه بوده باشد، این هم مثل قطعه، این هم مجزی نیست. کاشف نیست اصول عقلیه، معذبیته، حکم نیست. عقل میگه قبهه، عقل حکم کشف نمی کنی. عقل حسن قبه در اینجا کشف نمی کنی. میگه قبهه، اقابه بلا بیان، خدا اقابه نمی کنی. اما نمیگه مباهه، اباهه نمیگه، یه اقابت خدا نمیکنه. فبنا ان علی ذلک سه شاخه پیدا کرد. شاخه اول قهر عدم الاذی، شاخه دوم امارات ظنیه، رو بعضی مبانی اجزا، رو بعضی مبانی عدم اجزا. شاخه سوم مدرک اصول شرعیه است یا اصول عقلیه. اگر اصول شرعیه بود اجزا، اگر اصول عقلیه بود اجزا نیست. این تفصیلی است که ایشان قائل شده. تفصیل صاحب اصول رو هم بگم، تفصیل مرحوم صاحب اوروه و آقای حکیم و دیگران رو میذارم برای بعد. صاحب اصول هم تفصیل قائل شده بین این که تبدل رأی در حکم باشه یا در موضوع. در حکم قائل به اجزای، در موضوع نه. مثالش هم ظاهرا اینه، حکم مثل این است عقیدش درباره نماز جمعه عوض شد، نماز قصر اتمام عوض شد، حکم عوض شد، مجزیه، اعاده نمیخواد. اما این درباره موضوع باشه، گوشتی را به فتوای سابق ذبح کرد، الان موجوده، لباسی را به فتوای سابق شسته، الان موجوده، میگه این مجزی نیست. چرا؟ لأن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين. آیا لباس دوتا اجتهاد نمیپذیره؟ نمیتونی بگی صحیح نجس بود، نجس بود. حالا تفصیلی صاحب عروه داره، ببینید تفصیل مرحوم آقای حکیم داره، ببینید یه مسئله بسیار مهم، بسیار محل ابتلا، این مسئله ایست خیلی به درد میخوره، انشاءالله حقش رو ادا کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برامیه مبانی فقاهت رو شنیدید، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. خدمتتون عرض بکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:24 دقیقه هست و زمان طلوع آفتاب 6:52 دقیقه. اما در این لحظات زیارت امین الله رو به اتفاق زمزمه میکنیم با نوای جناب آقای محسن فرهمند آزاد و از همه شما التماس دعا داریم.
بسم الله.